که این تورها یه گردشگری در حقیقت برندشون حفاظت در مقابل کرونا هست.
منظور نظرتون تورهای واقعی یا تورهای مجازی؟
نه، تورهای واقعی.
بله،
تورهای واقعی منتها با برند حفاظت در مقابل کرونا.
بله.
خب حالا اینها رو باید معرفی بکنن و حالا این چه خصوصیتی باید داشته باشن این تورها، اینجاش مهمه.
بله.
ببینید، خب الان میبینیم که صنوف واقعا گردشگری با معضل مواجه شدن. من چندی قبل، یعنی شاید حدود 2-3 ماه پیش مصاحبه‌ای داشتم و گفتم که آقا این وضعیت ادامه، این وضعیت صنعت گردشگری رو که در حال پا گرفتن بود متاسفانه با مشکل مواجه میکنه.
همینطوره،
اکثر هتل‌ها بیچاره در وضعیت اقتصادی ناجوری به سر میبرن. ما چیزی حدود 1.5 میلیون، 1.6 میلیون نفر ما در بخش گردشگری شاغل داشتیم. الان اینها حدود 50%شون بیکار شدن و برای 50% باقی ماندهشون هم تهدید هست.
بله، تهدید. خب، جدیه. همینطوره.
بافرین. اگر ما بخوایم این رو ادامه بدیم، این وضعیت رو ادامه بدیم، خب آخرش که چی؟ ما بعد با یک صنعت گردشگری ورشکسته مواجه هستیم که راه اندازیش هم به این سادگی ها نیست. چرا؟ چون تمام پرسنل آموزش دیدمون تو هتل ها، تو دفاتر خدمات گردشگری، تو راهنمایان گردشگری، تو بومگردی ها، همه این ها از بین رفته. حالا دوباره میخوایم اینا رو بازسازی کنیم.
خب چه کار بکنیم الان برای این که
آفرین، چه کار کنیم که این مشکل رو در حقیقت تخفیف بدیم؟
تعدیل بکنیم شرایط،
تعدیل کنیم. آفرین. همونطوری که گفتم این راه اندازی تورهای گردشگری با برند حفاظت در مقابل
این
کرونا،
یک مورد
میتونه یک راهبرد خوبی باشه. این اولیشه.
بله.
من تا اینا گفتیم چه خصوصیتی باید داشته باشه.
بله.
یکی این که دوره‌های آموزشی حفاظت در مقابل کرونا را برای تمام کارکنان صنعت گردشگری باید بگذارن.
تقریبا الان هم همه آگاهن دیگه.
آره، ولی ببینید تخصصی باید با اینها آموزش بدن که آقا این هتل وقتی که مثلا نفر قبل از اینکه وارد بشه باید دوفومی شده باشه، باید حداقل 48 ساعت تخلیه شده باشه، هوادهی شده باشه. بعد گردشگر که وارد میشه نحوه برخوردتون باید در شرایط حفاظت کرونایی جمهوری باشه که اون اعتماد پیدا کنه.
با خود گردشگر چه میشه کرد؟
بله،
با خود گردشگر مسافر. همون.
ببینید، ما مهمترینش اینه که فضا را اولا آماده کنیم و مهمترین این که فضا آماده بشه این پرسنل هستن که باید این آموزش ها را ببینن.
بله.
و گواهی صادر بشه برایشون. این مهمه که من داخل یک هتلی میرم و ببینم که این در حقیقت اون لوگوی برند حفاظت در مقابل کرونا را نصب کرده.
بله.
تو سایت میراث فرهنگی گردشگری میرم، ببینم که اینها اونجا
معرفی شدن،
برندشون اونجا گذاشته شده و من اطمینان پیدا میکنم که اینا در حقیقت مورد توجه هست.
بسیار خوب.
این نکته این است که بیشتر توجه را از کمیت به سمت کیفیت ببریم در این شرایط، و این خیلی نکته مهمی. یه موقعی دنبال این بودن که آقا حالا کمیت بره بالا، کیفیت حالا زیاد مهم نیست، ولی الان در شرایط کرونایی ما باید بیشتر به کیفیت توجه کنیم و کمیت رای مقداری در درجه دوم قرار بدیم، تعداد مسافرهای کمتری پذیرش بکنیم، ولی با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی به طور جدی، نه اینکه شعارگونه و مثلا همه کارمون رو بکنیم بعدم بگیم پروتکل‌ها رو هم داریم رعایت میکنیم. این جواب نمیده، این اعتماد به اصطلاح عمومی جاد نمیکنه. نکته سوم که مهمه در حقیقت انجام تدابیر حفاظتی هست برای بومگردی ها، رستوران های بین راهی، فروشگاه های صنایع دستی، دفاتر خدمات گردشگری، پذیرایی های بین راهی، مناطق نمونه گردشگری و خلاصه کلیه صنایعی که
بله،
به ما سرویس میدن در بخش گردشگری.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم برای راهکارهاتون. امیدواریم اتفاقهای خوبی در این حوزه بیفته. سپاس.
من نکته دیگه هم اگه
زمانمون بسیار کمه، خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
باشه، چشم. نکته البته این جالب موند، ولی نکته بعدیش هم این است که من اینم بارها تحقیق کردم، یک صندوق حمایت از صنعت گردشگری با تصویب قانونش در مجلس باید ایجاد بشه.
بله.
که با منابع بخش خصوصی و کمک‌های دولتی و حتی فروش اوراق قرضه در این شرایط حاد بتونه یه منابع درآمدی را آماده بکنه.
بله.
و انشالله به این صنعت گردشگری کمک بکنه که فرو نریزن.
از شما بسیار متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظی شما.
هفت اقلیم همراه لحظه های شما هستیم و این همراهی برای ما بسیار ارزشمنده. دوستان عزیز، امروز ازتون پرسیدیم که شما کجا زندگی میکنید و در شهر و استان شما قدیمی ترین مسجد چه مسجدیه؟ شماره یه پیام کوتاه ما 30558، البته که دو شماره تلفن هم داریم. 220-588-20 و 220-485. ۹۱۰۶۹۰ شماره شنونده محترمی که از هفتکل خوزستان دارن صدای ما رو میشنوند و گفتن قدیمی ترین مسجد شهر ما مسجد حجت که توسط یکی از خیران اینجا ساخته شده. ۹۲۲۷۲۲۴ شماره شنونده یکی نوشتن مسجد جامع روستای ما یکی از قدیمی ترین مساجد در استانمونه که شبستانش هم شباهت‌های بسیاری با مسجد کوفه داره و میدان تعزیه خانی اون مجزاست و بسیار زیبا. البته ایشون نگفتن که درباره کجا صحبت میکنه. باز هم سراغ پیام های شما تا انتهای برنامه خواهیم رفت. شاید اولین چیزی که با شنیدن ارغوان به ذهن من برسه شعر معروف و ماندگار هوشنگ ابتهاج باشه، اما شاید براتون جالب باشه که بدونید یکی از صنایع دستی در کشور ما ارغوان بافیه، یکی از صنایع دستی رایج در شمال کشور که حالا در ارتباط با این هنر و صنعت زیبا یک بسته صوتی براتون آماده کردیم.
دورقبه شهری است در 17 کیلومتری مشهد. در تاریخ ها این شهر را یکی از ییلاقات خوب مشهد نامیدند. دورقبه شهری تفریحی سیاحتی و دارای صنایع دستی مختلف که یکی از معروف ترین آنها سبد های بافته شده از چوب ارغوان.
ارغوان چیزی که خودرو از کوه ها جوی سخت ترین جا سبز کرده، تو زمستون هنوز که برگ نکرده و اینا جمع کنن خیلی مکافات داره، زحمت داره. حالا اینا تمام، اینا که میبینه اینجا کار می بافنده خود مایه. البته شمالی ان اینا اومدن مشهد، اینجا برای ما هر سفارش چیز داشته میشه برای ما بافن، کارش خیلی تمیز و خوب. ولی مثل این مجسمه های فیل و اسب و اینا، اینا اینجا نمیتونن بافن. تابخانه ها اینا از شمال میاد، ولی اینجا خوب بافن. الان این سبت ها اینا همه اینا کار همینجا، مثل چلو صافی و سبت های کوچیک کار زنایه، سردارا و چیزای بزرگ خانم ها نمیتونن بافن، کار مرد. سبت های بزرگی که مال سردی و اینا، اینا کار مردای، زنا نمیتونن بافن. زنا همین سبت های ریز ریز باف چلو صافی و نمیدونم دم کنی و اینا کار از خانمایی. این مروار از اصلش از تولج ملایر، ولی حالا تازگی فریمان هم کشت کردن، ساده تر بافتش از ارغمون، خیلی ساده تر. شما شو ارغمون همیقدر که خوش شد دیگه به هیچ عنوان نمیشه و رخیصش کنی دوباره باف، ولی ایره نیم ساعت نزی تو آب مثل نخ دور انگوشت رو پیچه مروار. ولی باز ارغمون محکم تر از یه ارغمون محکم هم مروار نه، مروار جنس ظریفیه. گندمی هم که دیگه بویم هم به حساب کار خانوم های کلا درست میکنن، نمیدونم سبد درست میکنن. الان همونه که بینه اونجا زرده اونه همه گندمیه.
از هر کسی درباره سبد بافی بپرسید، انگشت به سوی روستایی دراز میکنه که میگن همه مردم اون روستا به این کار مشغولن. بالا و پایین ها و پیچ و خم های جاده ای که مثل مار به دور تپه ها پیچیده، من رو میرسونه به روستای زیبایی به نام مایون وستا. خانه هایی از سنگ و چوب و خشت در دل تپه ها خودنمایی میکنه. حسن یکی از جوان های روستا وقتی از قصد من آگاه میشه، من رو میبره به دیدار پدر پیرش که عمری رو در سبد بافی گذرونده.
های موسی دهقان میوخوری موافیم، از این خورشیدی ها موافیم، حلقه گل موافیم، کار ما خودم حلقه گله.
مردم این روستا به بوته ارغوان خویشک میگن. در اطراف روستای اونها خویشک به صورت خودرو به مقدار فراوان یافت میشه. به علاوه اونها با خم کردن قسمتی از ساقه گیاه در خاک، این گیاه رو تکثیر میکنن. در روستا کسی را نمیشه پیدا کرد که مثل حاج باقر تو سبد بافی فرز و سری باشه.
او که ماها یاد میمونه نزدیک 60 سال عمرم این همین کار را دارم میکنم. اینا را از کوه میاریم اینجا تمیز میکنیم، مثلا ریزه درشت ده اینا. با این تانکیره هست با این کراغای پرمول میگمش اینا روشن میلیم، اینا را با نفت مجوشه نمیم. تا 15 ساعت اینا باید یک سره بجوشه. که جوشید اینا پوستش بر میگرده به حالت اول قرمزه، بعد به حالت سفیدی در میاد. این صنایع دستی مربوط هم به اینجای مایون وستا هم به آستانه اشرفیه. کل چوبش مال هم اینجاست. یک مقدار کس داره که کم بود و قدیما مثلا از اصفهان نجف آباد اصفهان میامد، ولی حالا نمیاد چون جوانا ول کردن. همین چوب اینجا کفاف میکنه، جواب مثلا چند نفر دیگه که کار میکنن جوابش هم میده. خودم هم طراحی میکنه، ولی کسی هم نقشه بیاره طبق نقشه شو کار می‌کنه.
این روستا روزگاری مهد سبد بافی منطقه بوده. حسن میگه که این کار نه تنها برای او که برای هر جوانی تو روستا منفعتی نداره.
صرف نمیکنه. انا یک جوان مثلا خاصش هم کارگره، خاصش بره هم کارگره، تنهاش مثلا روز 8 من 10 من بهش میدن. ولی سبد بافی خودش که تا شب بکشه که از صبح زود بشینه تا بعد از اون شب که بشینه خیلی خیلی زود بزنه، 5 6 نمیشه در نمیاد. به خاطر همین جنس پلاستیکی که تو بازار هستن کلا اینا دیگه برکنار شده.
اگر از اهالی صنایع دستی هستید و هم سفر ما در هفت اقلیم، ما به شما ادای احترام میکنیم و برای دسترنج شما احترام و اعتبار و ارزش زیادی قائلی. مایه افتخار ماست که شما شنونده این برنامه رادیویی هستید. بله، درباره ارغوان بافی شنیدیم که هم در ترقبه مشهد خیلی رایجه و هم در شمال کشور به ویژه در آستانه اشرفیه. آقای مرادخانی، شما توضیح دیگه اضافه بر آنچه که شنیدیم درباره این هنر دستی ندارید؟
خدمتتون عرض بکنم که نکته‌ای که در خصوص این رشته در واقع ارغوان بافی میشه اشاره کرد، بحث طراحی ها و روزآمد شدنشه که خیلی میتونه، البته پروژه هایم روش کار داره میشه، که میتونه این رو خیلی بهش تناسب ببخشه، برای اینکه با همون شیوه، با همون سنت تولید، اما با فرم ها و کاربری هایی که بشه راحت بیاد بشینه بله. و در زندگی روزمره و متناسب با سبک زندگی الان اگر که اتفاقی بیفته، به نظرم خب خیلی اقبال بیشتر خواهد شد و به تبع جوانان همون منطقه همین رشته رو بهتر ادامه خواهند داد.
این اتفاقی که تو خیلی از حوزه‌های صنعتی اگه بیفته، اوضاع برای همه بهتر میشه.
چیزی شبیه کاری که در آسیای جنوب شرقی نسبت به کارهای بامبو انجام دادن بله. و اصلا یک بخش مهم از مبلمان‌های شهری و خانگی با استفاده از بامبو تولید میشه و خب یک گردش مالی بسیار قابل توجه هستش و خیلی هم مدرن، متناسب با طراحی‌های خیلی جدید روزآمد شده، اما شیوه تولید خب بله. همون هستش.
بسیار خوب، متشکرم. برای سفر به هفت اقلیم فرهنگ و هنر کافیست اینجا با ما باشید. ایستگاه فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106. ساعت 22:17 است و ما همچنان با ادامه برنامه با موضوع صنایع دستی و میراث فرهنگی در کنار شماییم. اگر شما هم از اهالی فضای مجازی هستید که به گمانم با شیوع بیماری کرونا و خانه نشین شدن بسیاری از مردم، اگر هم تا پیش از این خیلی اهل سرزدن به فضای مجازی نبودید، حالا دیگه از اهالی اون شدید، میتونید در صفحات اینستاگرام هم با ما باشید. هفت اقلیم نقطه فرهنگ. آقای مرادخانی، شاید بشه گفت یکی از رشته‌های صنایع دستی که همچنان ازش استقبال میشه زیور آلات سنتیه که با مواد اولیه متفاوت، حالا با توجه به اقلیمی که داره درش ساخته میشه، این هنر داره خلق میشه، ساخته میشه و فکر میکنم که همچنان ازش استقبال هست.
همینطوره، به درستی اشاره فرمودین. زیور آلات به واسطه چند تا خصوصیتی که داره، فکر میکنم که شاید پر استقبال ترین هم حتی باشه. یکی از مهمترین خصوصیتی که اصولا زیورآلات داره، سبک بودن و قابل حمل بودنشه. در نتیجه همواره در سفرهای همه ما و سفرهای همه گردشگران، یکی از مواردی که به عنوان سوغات تهیه میشه
بله.
زیورآلات هستش، به خاطر اینکه راحت میشه، جای زیادی نمیگیره و خب ارزش و هم نمادین داره و هم ارزش مادی. این قابل حمل بودن فرصتی رو به این حوزه داده، بالاخص این که در روزگار الان هم ایجاد تلفیق بین مواد اولیه مختلف، بین استفاده از ظرفیت رشته های دیگر صنایع دستی، مثلا ما الان زیورالاتی داریم که با خاتم تولید میشه، زیورالاتی داریم که با تکنیک های میناکاری تولید میشه، انواع فلزها، تلفیق تکنیک های مختلف چوب، تلفیق مثلا چرم و فلز، فلزهای مختلف با هم دیگه، یعنی این امکان رو داره. این سیالیت این هنر صنعت انقدر بالاست که به لحاظ فنی و به لحاظ مواد اولیه به کار رفته یک تنوع فوق العاده عظیم رو رقم بزنه، در این حال این که این هنر صنعت این قابلیت رو داره که بخش زیادی از در واقع نقش مایه ها، فرم ها، نمادهای طبیعی و تاریخی ما رو به صورت نقش بر بدنه این آثار به ثبت برسونه و خب این حتی کارکرد رسانه‌ای و ترویجی بسیار مهمی داره. وقتی که مثلا یک انگشتری که نمادی از سرو که یا بت جقه ایرانی روش باشه یک کسی در یک کشور خارجی ببینه کنجکاو بشه، اون دلالت خواهد داد که این از کجا آمده، از ایران. و این قضیه بسیار وسیع خوشبختانه و از نظر اقتصادی و گردش مالی جهانیش هم یکی از فوق‌العاده اصولاً هنرصنعت‌های مهم دنیاست. بله. و در بحث صنایع خلاق و بازار صنایع خلاق و فرهنگی در دنیا هم اصولاً بحث زیورالات و جواهرات یک سهم بسیار زیاد داره و گردش مالی قابل ملاحظه‌ای داره و به نظرم در کشور ما هم. و یک نکته دیگه رو که خیلی مهم هستش باید بهش اشاره بکنم اینه که این هنر صنعت قابلیت و انعطاف بسیار خوبی برای متناسب شدن با سبک زندگی روز داره.
بله.
یعنی اینکه هر تغییری در سلیقه روز صورت بگیره این هنر صنعت اینقدر منعطف هست که سری متناسب با اون بتونه محصولی رو، طراحی رو ارائه بکنه و مخاطبش رو اقناع بکنه، مخاطب رو به سمت خودش جلب بکنه.
خیلی هم عالی. اگه موافق باشید صحبت‌های یکی از هنرمندان و سازندگان زیورآلات سنتی رو حالا با هم بشنویم، آقای پدرام خدایاری که مهمان تلفنی ما هستند. سلام عرض می‌کنم، شب شما آرام.
سلام خانم گردکاه، احوال شما؟
سپاسگزارم.
شبتون بخیر جناب خدایاری، منم خدمت شما عرض سلام دارم. ما امروز و امشب درباره ظرفیت زیورآلات سنتی در واقع داریم صحبت میکنیم. شما به عنوان یکی از طراحان و تولید کنندگان این هنر صنعت، من میخوام از حضورتون این رو بپرسم که شما از منظر خودتون چه قابلیتی در این هنر صنعت میدونید و چرا میتونه یکی از صنایع فرهنگی مهم ایران باشه.
فقط پیش از اینکه فرمایش کنید تقاضا میکنم تلفنتون از حالت بلندگو خارج کنید و کمی نزدیکتر بشید به گوشی تا ما بهتر صدای شما رو بشنویم.
یک لحظه اجازه بدید. چشم،
متشکرم.
الان بهتر شد؟
خیلی متشکرم، خواهش میکنم بفرمایید.
خب ابتدا میخوام سلام عرض کنم خدمت شنونده های عزیز. شما دوست خیلی بسیار گرامم آقای حجت مرادخانی و سرکار خانم گردکاهه، خیلی ممنونم که امروز من این این برنامه داری. من میخوام خیلی کوتاه اول برم سراغ اینه که اصلا زیورآلات چی هست، چرا ما استفادهش میکنیم. فکر کنم تا این که ما این رو کوتاه بهش نپردازیم نمیتونیم وارد مبحث در موردش. عرضم به خدمتون که زیورآلات با انسان متولد شده. قدمت زیورآلات برمیگرد به دوران پارینه سنگی. این یعنی که از ابتدای پیدایش آدمیزاد به هر شکلی که تمدن رو شروع کرده در این کره خاکی مشکال مختلف ایجاد کردن، زیور همیشه همراهش بوده. علتش چی بوده؟ علتش این بوده که انسان‌های اولیه نه نظر آناتومی بدنی، نه نظر آناتومی جمجمه شبیه ما نبودن.
بله.
پس پوشش خیلی مطرح نبوده در اون دوران. ولی کماکان بر کندورخواه‌هایی که در 35,000 سال پیش ما هنوز زیورآلاتی رو می‌بینیم که همراه اینا دفتر از استخون و سنگ و دقیقه. این یعنی که در ابتدا، همون ابتدا انسان یک دل مشغولی به ایجاد زیبایی داشته، به خلق زیبایی داشته، به عبارتی میخواسته به یه من هستم. و بحث دیگه گیرم به زیبرالات وجود داشته که به عبارتی خالکوبی یا نقاشی های بدن ابتدای زیبرالات بودن، یعنی پایه زیبرالات خالکوبی و نقاشی های بدن بودن.
بله.
چرا این اتفاق میافتاده؟ برای اینکه ما در ابتدای پیدایش تمدن قبیله های مختلفی داشتیم که پوشش براشون مطرح نبوده، ولی در هر صورت یک نقطه مجزایی بعد برای هم دیگه می داشتن. یعنی که من با پوشش زیورم نشون می دادم که من کیم از کجا. یعنی اگر که دو نفر در انسان های اولی هم دیگر در جنگل می دن یا در کوه می دن، از پوششی نداشتن که اتونه تشکیل کنن کی از کجاست.
در واقع این معتقدین که این محصولات در واقع یک امکان نمادین برای متمایز کردن انسان حتی در هزاره سوم هم هستش؟
بله دقیقا. این تمایز از طریق زیورها، ابتدا از طریق نقاشی های بدن یا خالکوبی ها و بعد به شکل زیور خودش رو نشون داد. و این شکل گرفتن زیور از ابتدا باعث شده که این تفکر کماکان پا بر جا باشه. یعنی این که ما در حال حاضر، حتی در حال حاضر هم زیور رو به این علت استفاده می‌کنیم.
یعنی در واقع اون علت ناخودآگاهی که انسان سراغش میره همینه، و با این اوصاف، این توصیفی که شما دارین، به نظر میرسه خب خیلی قابلیت اقتصادی و فرهنگی زیادی رو در خودش جا بده این هنر صنعت.
بله دقیقاً. ببینید این هنر صنعت شناسنامه انسان داره، یعنی انسان‌ها رو در دوران‌های مختلف از طریق زیورالات باقی مانده‌شون شناسایی می‌کنه.
بله همینطور.
این شناسنامه آدمیه. به عبارت میتونم میگم زیورالات و بعداً جواهرات از کهن‌ترین عناصر مدنیت حساب میشه.
الان در شرایط فعلی وضعیتش رو چطور میبینی؟ اگر بخوام یه مقداری شاید محسوس‌تر صحبت بکنیم، مواجهه الان مخاطب به چه شکلیه با توجه به تلفیق‌هایی که در این حوزه خیلی زیاد داره صورت میگیره؟
بله دقیقا. ارزم خدمتون که در حال حاضر هم همونجوری که از کنم خدمتون، این تفکر کم و کم پا برده.
بله.
یعنی که ما من نوعی، من انسان نوعی، امکان داره به هر دلیلی یه دونه پیرهن برای پوشیدن داشته باشم، یه یک شلوار برای پوشیدن داشته باشم، یک پوشش داشته باشم، واقعا با همون برم بیرون. ولی زیور رو موقعی انتخاب میکنم برای پوششش، چون نیاز نیست، نیاز پوشیدن، نیاز مثل غذا نیست.
بله دقیقاً.
زیور رو به این علت استفاده میکنم که بخشی از شخصیتم رو میخوام ارائه بدم، یعنی که در اصل میخوام بگم من کیم. در غیر این صورت نیازی به پوشیدن زیور ندارم. پس زیور به این علت استفاده میشه که در اصل ما میخواییم بخشی از شخصیتمون رو ارائه بکنیم باهاش.
و به همین مناسبت در هر رویداد و مناسبت و اتفاقی که در زندگیمون روزانه یا در طول سال باشه، احتمالاً به دنبال یک زیور خاص خواهیم بود. پس همیشه استقبال از این قضیه هست،
بدون شک. دقیقاً. اگه بخوایم از بخش از منظر فرهنگی بهش نگاه بکنیم،
بله نکته مهمیه. چه قابلیت هایی میتونه داشته باشه؟ آیا میشه ازش به عنوان یه رسانه استفاده کرد که نقش مایه ها رو خودش هک بکنه، ثبت بکنه، انتقال بده؟
ببینید اصلا ما بیایم یکم تصویر رو بزرگترش بکنیم. بیایم بگیم که هر سرزمینی بزرگترین چیزی که برای ارائه داره چی؟ فرهنگشه.
همینطوره.
هیچ سرزمینی چیزی بزرگتر از فرهنگش برای ارائه نداره. تکنولوژی و همه اینا دقیقاً در لول دوم قرار میگیره. حتی وقتی تکنولوژی رو میخوان ارائه کنن، بر اساس نقاط فرهنگیشون ارائه میکنن.
دقیقاً همینطوره.
وقتی میان تصویر رو کوچیک‌تر میکنن، هر آدمی راهکارهایی برای ارائه خودش پیدا میکنه که زیور یکی از مهمتریناش در زمان پیدایش تمدن.
بله.
پس با توجه به همینی که الان عرض کردم خدمتتون، زیور بسیار جایگاه بزرگی داره در ارائه فرهنگی یک سرزمین.
بسیار نکته مهمی بود و این بحث به نظر میرسه خیلی زمینه گسترده داره و با این تحلیل شما در واقع زیور خیلی ظرفیت‌های اقتصادی، خیلی امکان ایجاد اشتغال و پایداری در جوامع مختلف هم داره.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم جناب خدایاری و براتون آرزوی موفقیت بیش از این دارم.
خیلی ممنون،
شب خوش و خداحافظ.